رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. انشاءالله خداوند متعال اعمال همه ما در ماه مبارک رمضان رو مورد قبول خودش قرار بدهد و حسب دعایی که به ما آموزش دادن از طریق معصومین صلوات الله علیه اجمعین این ماه مبارک رو آخرین ماه مبارک عمر ما قرار مدهد انشاءالله و ماه مبارک بعدی انشاءالله با ظهور حضرت ولیعصر قرین و همراه باشد انشاءالله. قبل از شروع بحث یک سوالی رو که دو سه جلسه پیش از ما کرده بودن و ما فرصت نشد که این سوال رو پاسخ بدهیم، سوال این بود که در حدیثی در مرآت العقول از قول امیرالمومنین سلام الله علیه حدیثی رو نقل کردن که حالا گفتن در فروع کافی و در بهار الانوار هم هستش این حدیث که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که مرغ خوک پرندگان است. بعد حدیثی رو آوردن که حالا این مرغ، حالا من این حدیثش هم اینجا براتون قسمتشو میخونم که حضرت در این حدیث میفرماین که مرغابی گاو میشه پرندگان است و مرغ خوک پرندگان است. بعد ادامه ای هم حدیث داره که حالا چون شاهد مثال ما و مورد سوال ما در واقع همون جمله مرغ خوک پرندگان است، ایشون نوشته که منظور از این که مرغ خوک پرندگان است چی هست؟ این سوال از ما کرده بودن، نوشتن لطفاً توضیح بدید. در جواب عرض میکنیم که منظور حضرت از این که مرغ خوک پرندگان است این هستش که وقتی شما مرغ رو رها میکنی تا اونجایی که بتونه این حیوان میخوره همینجوری، خوک هم همینطوره و تقریبا میشه گفت مرغ هر چی که گیر دستش میاد رو میخوره، خوک هم تقریبا همینجوره. نتیجه ای که گرفته میشه اینه که حضرت داره تشبیه میکنه از یک بعدی از ابعاد حیوانی مرغ و خوک، در اون بعد حیوانی این دو حیوان رو داره به هم تشبیه میکنه، میگه اینا در این زمینه ها با همدیگه شباهت دارن. مثلا مرغ خوک پرندگان است یعنی تا اونجایی که بتونه میخوره و هرچی هم که گیر دستش بیاد میخوره مرغ، نگاه نمیکنه که حالا مثلا این مفید براش یا نه فلان. ولی همه پرندگان اینجور نیستن. شما بین پرندگان قمری یا کریم کفترچایی شما بهش میگیم و پرندگان دیگه، شما حتی نونهایی که ما میخوریم که نان بربری، سنگک، تافتون، لواش اینها هست، بعضی اینها رو این پرندگان مثل کفترچایی، مثل قمری، مثل یاکریم، مثل همین سار، اینها رو نمیخورن چون جوش شیرینش درصدش وقت بالا هست و چیزایی رو میخورن، مثلا خورده های نون سنگک رو میخورن، ولی یه وقت شما خورده نون بربری میزی یه قسمت هایش رو مثلا اینا جوشیدینش بالا باشه نمیخورن، این حیوانات پرندگان نمیخورن. و همچنین برنج رو شما مثلا میریزی، بعضی از پرندگان برنج رو نمیخورن، مثلا مردم هم خیال میکنن پرندگان برنج رو میخورن، میریزن توی باغچه، توی مثلا در خونهشون، تو باغچه جلوی خونهشون میریزن، این پرندگان نمیخورن این برنجو. یه چیزای خاصی پرندگان میخورن، حیوانا که سیر میشن. بین خزندگان هم همینطوره، بین چرندگان هم همینطوره. وقص الهازا، ولی خوک و مرغ یه شباهت هایی که هم دارن، تقریبا هر چی گیره دستشون بیاد میخورن. حتی برای خوک گفته شده که نجاست هم میخوره. ولذا یکی از دلایل حرمتش در اسلام همین هست که نجاست خارم هست، یعنی یه حیوان اینجوری هستش. نوشتن که در احوالاتش که نجاست هم بعضی وقتا میخوره این حیوان، حالا به یه نوعشو مثلا چون علایالن. این سوال جوابش رو دادیم به این صورت هست. بقیه بحث طب سنتی و طب مدرن رو عرض بکنیم خدمتون با یه صلوات بلندی که محبت میفرمایید. در زمینه طب سنتی 4 تا مزاج رو بحث میکردیم برای عزیزان که از این 4 تا مزاج گفتیم روش زندگی صحیح برای مزاج دموی ها چی هست، روش زندگی صحیح برای مزاج صفراوی ها چی هست، اینها رو توضیح دادیم. 2 مزاج دیگر مونده اگر اشتباه نکنیم که 3 مزاج میشه روش زندگی صحیح برای مزاج بلغمی. اگر من غلط میگم هم یعنی چون درست داریم عرض میکنیم، این رو ما توضیح ندادیم قبل از ماه مبارک. یکی هم روش زندگی صحیح برای مزاج سوداوی. از بلغمی ها که شروع کنیم که روش زندگی صحیح برای مزاج بلغمی ها رو بخوایم توضیح بدیم، میفرمایند که توانایی دستگاه گوارش افراد بلغمی ضعیف هست و عموما اینهایی که دستگاه گوارششون ضعیف هست و نمیتونن غذا رو درست هضم بکنن و دیرتر گرسنه‌شون میشه و در نتیجه بدنشون دچار یه سری ضعف‌هایی میشود، اینها باید بدونن که ممکنه به احتمال قوی اینها بلغمی مزاج باشن، بلغمی مزاج باشن. خب اینجا دستور میدن در طب سنتی که لازم هستش که بین 2 وعده غذای این افراد بین 10 تا 12 ساعت فاصله باشه. اینایی که بلغمی مزاجن بین 10 تا 12 ساعت بین فاصله غذایشون فاصله باشه، بین غذا خوردنشون. بهتر هست روزانه فقط 2 وعده غذا بخورن چون معده‌شون ضعیفه نمیتونه غذای زیاد رو هضم بکنه. اگر بین وعده های غذایی احساس گرسنگی کردند، به جای خوردن غذا از میوه‌جات استفاده بکنن یا سالاد بخورن. البته میگیم سالاد بخورن، این سالاد حتما و لزوما اینجور نیستش که با سس همراه باشه، چون حالا بعدا میگیم که سس ضررهای بدی هم برای بدن داره. حالا خوشمزه هست خوبه، ولی کن زیاد خوردنش هم جایز نیست. وعده های غذایی این افراد که 2 وعده در روز غذا میخورن باید حتما به گونه ای انتخاب بکنن که سرشار از پروتئین و همچنین ملین هم باشه، یعنی مزاج رو لینت بده، یبس نکنه مزاج رو، نبنده مزاج رو. مثل تخم مرغ که گفتیم به چه نحو باید بخورن در گذشته، گوشت اگر میگو دوست داشته باشن، چون میگو هم حلال هست در شارع مقدس میتونن بخورن، جگر خوبه براشون میتونن بخورن، پروتئین های زیادی داره، اینها رو در زمستان میتونن استفاده بکنن. شبها یعنی در زمستان اینها بهتره براشون و بهتر جواب میده. در تابستان هم از غذاهایی تو همین ردیف، اما حالا با ترکیبی که انجام میدن با غذاهای دیگر. ما رو چند نمونهشو گفتیم. شبها در خوردن غذاهای سرد این گونه افراد باید احتیاط کنند، مثلا کسایی که بلغمی مزاج هستن و مزاجشون ضعیفه، شبها آبدوخیار نخورن، زیاد ماست نخورن، دوغ نخورن، حالا بعدم میگیم که اگر اینها رو خواستن استفاده بکنن به چه صورت استفاده بکنن، چون یکی دو جلسه گذاشتیم که اینها رو بگیم تو اون جلسه همونجوری که قول دادیم. نیم ساعت قبل از غذا و بین یک تا دو ساعت بعد از غذا اصلا آب نخورن، این افرادی که بلغمی مزاجن. یه ساعت قبل غذا آب بخورن عیبی نداره، ولی تا نیم ساعت دیگه قبل غذا اصلا دیگه آب نخورن. بعد غذا هم حداقلش نوشتن که بین یک تا دو ساعت، یعنی حداقلش یک ساعت است بعد غذا آب نخورن و صبر کنن، بعد یک ساعت که گذشت بعد آب بخورن. حتما باید ورزش و پیاده روی داشته باشن، حتما فعالیت جسمی منظم رو باید تو برنامه روزانه خودشون بگنجونن. بعد از شامشون اگر بیرون خونه حال ندارن برن داخل خونه، حتما همین اتاق رو مثلا 100 مرتبه برن تای حالشون برگردن، اگرچه حالشون کوچیکه راه هم میدن یه ذکری هم بگن، خوبه، خیلی براشون مفیده. 100 دفعه برن 100 دفعه برگردن، همین براشون خوبه. این زودی دراز نکشن پا رو به قبله و بگیرن بعد شام بخوابن، این ضرر داره برا بدن، خیلی پیامدهای منفی داره. برنامه خوابشون باید منظم باشه، دوره بر 8 ساعت شب تا صبح اینها خواب داشته باشن بخوابن. اگر اینها که بلغمی مزاجن بتونن سحر بلند بشن، خیلی برای بدنشون مفیده، خیلی. حتی مثلا نیم ساعت تو سحر بلند بشن بشینن همینجوری، حالا عبادت هم نکنن، اگرچه انسان وقتی که سحر اگه بتونه بلند بشه دیگه عبادت نکنه، خب خیلی دیگه روحش شاده، وقتی که بلند شده خب بشینه یه نمازی هم بخونه، حالا نشستنکی هم بخونه نداره، یه قرآنی بخونه، یه ذکری بگه. اگر سحر بلندشن نیم ساعت بشینن بعد بخوابن، حالا نماز صبحشون رو بخونن بخوابن، مثال داریم میگیم، این برای بدنشون خیلی مفیده. اینها چرا حالا میگه اگه سحر از خواب بلند بشن بدنشون بلغم اضافی تولید نمیکنه؟ این خیلی عجیبم هست. هوای خوب برای اینا خوبه، محیط خوب، خواب خوب، استراحت خوب در حد اندازه، ولی اگر استراحت بیش از اندازه بشه، طرفی رو هی بگیره بخوابه، برای افراد بلغمی مزاج و اون افراد دیگه هم در جلسات پیش عرض کردیم، موجب افزایش سردی و تری بدن میشه و برای این افراد مضر هست. اگه تو هوای مرطوب قرار گرفتند حتما باید لباس مناسب و خوبی تنشون باشه که بدن، چون بدنشون اینا نزدیک به سردی و تریز، اذیت نشن. کم تحرکی برای این افراد خیلی مضره. به اینها پیشنهاد کردن که در طول روز بعد از ظهر اگر میتونن نخوابن، اگه عادت داشتن یه نیم ساعت یک استراحتی بکنن، افرادی که بلغمی مزاجن. خواب زیاد بعد از ظهر برای این گونه افراد مفید نیست، افزایش بلغم پیدا میکنن، سرشون سنگین میشه، سینوس هاشون التهاب پیدا میکنه، رفتارهای مغزشون کند میشه، این خیلی مهمه. در هوای سرد که قرار میگیرن باید از غذاهایی که سرد و تره و ما قبلا برای شما توضیح دادیم افراد بلغمی مزاج کمتر استفاده بکنن، تو رژیم غذاییشون کمتر از اینها استفاده بکنن، بیشتر غذاهای صفراوی مزاج ها رو و دموی مزاج ها رو که براشون مناسب، برای اونا مناسب نبود، برای بلغمی ها مناسبه. اینا از اون غذاهایی که برای اونا مناسب نبود، یعنی برای صفراوی مزاج ها و دموی مزاج ها مناسب نبود، اتفاقا بلغمی ها از اونا استفاده کنن و بخورن. حالا غذاهایی که برای افراد بلغمی مزاج مناسب نیست خوردنش، گوشت گاو هست که به اینا نمی سازه، زیاد خوردن ماهی هست که برای اینا خوب نیست، آش رشته هست چون معده‌شون ضعیفه نمیتونه هضم بکنه، اسفناج و ماست هست چون سنگینه، اسفناج خودش یک غذایی است که سنگینه، یعنی حالت غذاییت سنگین داره در واقع، و ماست اینا رو زیاد نباید بخورن. نشاسته همینطور، نشاستم هضمش مشکله. خیار به خاطر اینکه سرد، خیلی سرده، یه وقت میگن از قول افلاطون میگن یا ارسطو میگن، نقل میکنن که میگفت من یه خیار امسال که میخورم سال دیگه هضم میکنم، میگفت من قصد سرده یعنی خیار. کدو، چغندر، کاهو، گشنیز، گوجه فرنگی، هندوانه، توت فرنگی، کیوی، مرکبات، تخمه هندوانه، تخمه کدو، دونه کدو تنبل، دانه انگور، تخمه خیار، خود جو، شیر و ماست و پنیر و چشک و سماق، سماق خیلی سرده، قوره، لیمو امانی، دوغ، لیمونات، شربت آلبالو، شربت عناب، اینها برای افراد بلغمی مزاج زیاد خوردنش خوب نیست، باید دقت بکنه از اینا خیلی کم مصرف بکنه. حالا بلغمی مزاج ها استعداد چه نوع بیماری هایی رو دارن؟ حالا ما اینا رو تون گفتیم، بعضیا نتونستن بنویسن ولی چون میتونن بعدن گوش بکنن، سیدیشو گوش بکنن یا فلششو گوش بکنن، بذارن گوش بکنن، به هر طریقی میتونن بعدن بذارن گوش کنن، اینا رو بنویسن، مشکلی نداره، ولی کلیات قضیه رو بدونیم بد نیست. بلغمی مزاج ها استعداد این بیماری ها رو دارن اگر رعایت دستورات پزشکان طب سنتی رو نکنند، البته پزشکان مدرن هم تقریبا همین دستور رو دارن برای اینها، اگر مراعات نکنند استعداد چه نوع بیماری ها رو، بیماری هایی رو دارن؟ اینکه بیماری زیاد عدسه کردن دوچار بشن به خاطر این مسائل، یعنی مراعات نکنن، سردردهای آنچنانی میگیرن، حافظه‌شون کاهش پیدا میکنه، ممکنه خدای نکرده دچار بیماری سرع یعنی قش کردن بشن، دچار بیماری پرخوابی میشن، ممکنه آسم بگیرن، آسم در انتظارشونه، سینوزیت هاشون مشکل پیدا بکنه، لوزه هاشون ملتهب بشه و بزرگ بشه، اون ضعف هضم که داشتن بدتر هم بشود، رفلکس معده به مری براشون ایجاد بشه، یعنی اون دریچه معده که بسته میشه غذا داخل معده بشه، این دریچه ناتوان بشه، یا به طریق دیگه این غذا رو که میخورد معده نمیتونه هضم بکنه، پس میزنه غذا رو، به صورت اسید میاد داخل دهن اینا، اصطلاحا میگن ترش میکنه. ممکنه شب ادراری پیدا بکنن، مفاصل اینا ملتهب بشه و درد بگیره، حتی تو سن جوانی دچارش بشن. تو خانوم ها هم در جنس مؤنث هم در مسائلی که خاص خودشون هست تغییراتی به وجود بیاد، که اینا همه و همه مال مزاج های بلغمی، اگر رعایت دستورات پزشکی و رژیم غذایی رو نکنن ممکنه که به اینها مبتلا بشون. این مال بلغمی مزاج ها بود که عرض کردیم. یک صلواتی بفرستید تا آخرین مزاج رو هم عرض بکنیم. آخرین مزاج، مزاج سوداوی هست، یعنی روش زندگی صحیح برای مزاج سوداوی ها که سرد و خشک هست. اینها باید، کسانی که سوداوی مزاج هستن حتما باید که در هوای خشک از پوست خودشون محافظت بکنن. چجوری محافظت بکنن حالا؟ بله، بعضی کرم ها آمده که مثلا گفته میشه که آقا این کرم مرطوب کننده هست، خب حالا میفروشن، اینا میگیرن میزنن، ولی خب روش های قدیمی هم هست که در این زمینه به کار میگیرن. مثلا شما خیال کن انسان اگر از روغن هایی که ما بعضی وقتا به صورت طبیعی از اونها استفاده می کنیم، مثلا روغن کنجد، مثل روغن های دیگه، از همین روغن های روغن حیوانی، نه روغن هایی که الان حالا نیستش، نباتی هم هست و فایده ای هم نداره، نه روغن های حیوانی، از اینها مگه اون روغن های مرطوب کننده نبود، از این نوع چربی ها میتونیم استفاده کنیم. از خیلی جالبه که من به شما بگم، از خود دنبه میشه برای مرطوب کردن پوست بسیار چیز عالی است استفاده کرد، یه چیز فوق العاده است، اصلا هیچ ضرری نداره برای بدن و همش خاصیت. یعنی دنبه رو شما بگیر به پوست بدن بمالی، اگه پوستت خوش شده یا تو هوای خوش قرار گرفتی. روغن های طبیعی هم که حالا گفتیم، روغن کنجد چرب هست، روغن زیتون هست، خیلی خوبه. هر چی آدم بتونه این روغن های شیمیایی رو نخره، مثلا کرم های مرطوب کننده که خانم ها خیلی استفاده میکنن، اینا رو نگیره، که البته اونام که خارج برای ما این تصمیمات رو میگیرن، یا وقتی حالا الحمدلله خیلی داخل مملکت شون میکنن، اینا رو میسازن، اسمای عجیب غریبی هم میسازن، مثلا روغن نام ساماترا، مثلا ما داریم حالا مثلا میزنیم، نمیخوام اسم بیاریم اینجا که تبلیغ بشه، یه اسمای خارجی میزنن، مثلا روغن نام GLX نام مثلا چی، تا طرف مثلا خیلی میره اونجا و میگه به داروخونه مثلا اینو بهش میدن، پول کلونی هم ازش میگه. خارجی حالا بعدن شاید اینا رو اگه رسیدیم بگیم، که اتفاقا همین چیزا رو هم ما میگیرن میرن یه اسم چی خارجی روش میزنن، لاتین میارن، با یه بسته‌بندی خیلی خوشگل، همون روغن زیتون است مثلا، میارن به ما میدن. خیلی جالبه، اینا خیلی داره اتفاق میفته در صنعت پزشکی، خیلی داره اتفاق میفته. حالا یکی از آثار تحریم ها هم اتفاقا همینه که کشور خودش حالا یه خود لکولک میکنه، با همین لکولک کردنش خودش داره یه چیزهایی میسازه، همون هم هست، اونها حالا جلوتر شروع کردن کار کردن، یه خود مثلا کیفیتش بهتره، ولی خب حالا کشور داره یه چیزی میسازه و به مردم میده، مردم ها استفاده میکنن، حالا بعضا راضی هم هستن. افرادی که سودابی مزاج هستن باید پوست خودشون رو در هوای خوش مواظب باشن، حتما اینا هم 10 تا 15 دقیقه بعد از شام خوردن همون خونه خودشون هم شده پیاده روی کنن، نه برن بالا پشت بون یه هوایی بخورن، یه 100 قدم راه برن، حتما این کار رو بکن. اینها باید به اندازه کافی مایعات بنوشن، سودابی مزاج ها هر روز یا یه روز در میون حتما یه مقدار هویج بگیرن، با سیب آبشو بگیرن، قاطی کنن، بخورن، اگر یه روز در میون شده. اینایی که سوداوی مزاجن، یعنی نیاز به این آب میوه دارن، آب هویج و آب سیب، حتما سعی کنن که استحمامشون حالا 2 روز یه دفعه 3 روز یه دفعه نذارن مثلا به هفته بکشه، با آب ولر استحمام کنن. اگر خواستن یه عادت داشتن، بدنشون رو با روغن ماساژ بدن، اگه نه خودشون یا حالا از اعضای خانوادهشون مثلا میاد، حالا در قسمت ماساژ هم ما اشاره میکنیم که اینها ماساژ میدن، چگونه ماساژ میدن، که قدیم بهش میگفتن مشتمال یا دلک هم ظاهرا بهش میگفتن، که خیلی قدیمی هم گفتن دلک، حالا بهش میرسیم توضیح میدیم، مشتمال کردن، که امروز حالا باز اونم مدن یه اسم لاتین گذاشتن روش ماساژ، تا نگن مثلا میگن مشتمال، میگن برو با این چقدر اومله، خب اینا همونه، حالا جو اسم لاتین شما میذاری که اون کیفیت کار که فرق نمیکنه که. حالا اینو تو بخش ماساژ امروز داریم انشالله براتون عرض میکنیم. افراد سوداوی مزاج حتما اگه بتوانن هر 12 ساعت اون بینی خودشونو با یه قطره دو قطره روغن بادام شیرین طبیعی مرطوب بکنن، چون اینا سرد و خشک هستن سوداوی مزاج ها، یعنی بچکنن تو بینی خودشون روغن بادام شیرین، یه قطره، زیاد نه، یه قطره تو این بینی، یه قطره تو این مسیر، یه قطره تو این مسیر. حتما پیاده روی داشته باشن، حتما ورزش های سبک بکنن، حتما اگه میتونن به مناطق مرطوب یه سفرهای گاه گداری داشته باشن. شب زودتر بخوابن اینا، نذارن به ساعت 12:01 برسه. اگه تونستن 10:11 دیگه بخوابن سودابی مزاج ها. حد اقل گفتن 6 ساعت، حد اکثر 7 ساعت اینها خوابشون کامل میشه و خواب خوب باید داشته باشن. اینها به خلاف بلغمی مزاج ها اگر بعد از ظهر نیم ساعت چرت بزنن به قول ما و استراحت کنن اشکالی نداره، خوبه براشون. سوداوی مزاج ها بعد از ظهر نیم ساعت چرت بزنن خوبه براشون. ما فقط اینجا یه چیزی رو نفهمیدیم، اینا که پای سخنرانی ما از اول تا آخر هر هفته چرت میزنن کدوم مزاج رو دارن ما نفهمیدیم. هوای خوب، محیط خوب، فعالیت هایی که باعث افزایش سردی اونا برای اینا خوبه، ولی فعالیت هایی که باعث افزایش سردی و خشکی میشه، یعنی هم پوست بدن اینا رو خشک میکنه و بر خشکی و سردی مزاجشون میافزایه، برای این افراد مضره. اصلا غذاهای یخ زده اینها نباید بخورن، اگه مجبور شدن خیلی کم استفاده کنن. غذاهای مونده افراد سوداوی مزاج براشون خوب نیست، خیلی خیلی کم باید استفاده کنن اگه مجبور شدن. کنسرو برای اینها خوب نیست، برای افراد سوداوی مزاج. حالا اگر رسیدیم تو بخش کنسرو ها هم ما اونجا، یعنی اون غذاهایی که گفتیم کنسرو ها رو هم میگیم که هر چی آدم بتونه. از امروز ما حالمون هم بهش یه چیزی گذاشتن میگن آقا فست فود، هر چی بتونه انسان از این فست فودها استفاده نکنه، هر چی بتونه از کنسرو ها استفاده نکنه، چون اینا توش یک ماده‌ای داره برای اینکه اینا نگه بدارن، مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه یه سال این بمونه، مجبورن از اون ماده استفاده کنن. ماده برای بدن بسیار مضره. سعی نکنن که با قهوه خوردن خودشون رو نگه بدارن، کم خواب بشن، بی خواب بشن، دردسر براشون درست میشه. از قصه خوردن زیاد، در غم فرو رفتن، زیاد تنها بودن، خیلی راجع به یه چیزی فکر کردن و راجع به یه سری چیزهایی نگرانی بیش از اندازه داشتن در سوداوی مزاج ها باعث تشدید بیماری اینها میشه و مزاجشون رو تحریک میکنه بدتر. از هوای سرد و خشک پاییز هم اینا باید بپرهیزن، یعنی پاییز اوایلش هم هوای سرد داره هم خشکه، باید اینا بپرهیزن. غذاهایی که برای افراد سوداوی مزاج مناسب نیستند، مناسب نیستند، یکی گوشت گاو هست مثل بلغمی مزاج ها، گوشت گوساله هست، البته وقتی میگیم خوب نیستن که حالا اصلا اینها نخورن، اینا باید دقت داشته باشن که کم بخورن از این غذاها. گوشت شترمرغ هست، انواع ماهی ها رو باید کم استفاده بکنن. سیرابی یه چیزیه که خیلی برای معده خوبه ولی زیاد خوردنش برای این افراد مضره، برای افراد سوداوی مزاج. حالا سیرابی هم نمیدونم، حالا من یه سری غذاها رو انتخاب کردم که براتون بگم چیزای بنیادی و اصولیه در رژیم غذایی، حالا زنده باشیم براتون خواهیم گفت. سیرابی خیلی چیز خوبیه برای بدن، واقعا عالیست، ولی کن برای سوداوی مزاج ها زیاد خوردنش مضر هست. پاچه گوسفند همین جور برای زیاد خوردنش خوب نیست. سوسیس، کالباس اصلا برای این افراد خوب نیست، براشون خیلی مضر، ضرر داره. کلم و گلش، گل اون، زیاد خوردن سیب زمینی، گوجه فرنگی، قارچ، نخود سبز، لوبیا سبز، بادنجان، میوه های ترش مثل لیمو، آب لیمو، آلو، انار، انار ترش البته چون انار شیرین هم داریم، انار شیرین خیلی خوبه، پرتقال، گریپ فروت، این که میخورم برای فشار بیاد پایین، توت فرنگی، تمش، ذرت، ارزن، جو و عدس، شیر و ماز، کش، تمر هندی، رب و آبغوره و لیمو امانی و چای پررنگ، قهوه، خود یخ و آب خیلی یخ، ترشی، سرکه، سس گوجه، اینا برای افراد سوداوی مزاج زیاد خوردنش جالب نیست و مضر براشون، و این افراد بالعکس باید برن غذاهای دموی مزاج ها و همچنین صفراوی مزاج ها که برای اونا خوب نبود برای اینا خوبه، برن اونا رو هرچی میخوان بخورن، مشکل نداره. استعداد سوداوی مزاج ها برای اخذ بیماری و گرفتن بیماری، اون نوع بیماری هایی که میخوایم بگیم، برای این نوع بیماری هایی که میخوایم بگیم زیاد هست، یعنی آمادن که اینجوری که ما میگیم بیمار بشن اگه اون دستورهایی که گفتیم رعایت نکنن. اینها مستعد افسردگی هستن. سوداوی مزاج ها زود افسرده میشن، زود بیخواب میشن. خیلی باید مواظب باشن سوداوی مزاج ها آمادگی دارن برای لخته شدن خون، و لخته شدن خون آقایان خانوم ها خیلی خطرناکه، یعنی سکته مغزی رو به دنبال داره و ممکنه وسط خیابون یه کسی با صورت میفته رو زمین، یه آن یه مویرگش مغزش مثلا لخته خون ایجاد شد تو مغز و طرف پرت میشه پایین، میفته پایین، مثلا انگار که یه کسی هلش داده اینجوری میفته و این خیلی خطرناکه. یه جای وسط خیابون جای دیگه باشه، اینها مستعد نفخ معده هستن، مستعد بواسیر هستن، مستعد درد معده هستن، خشکی پوست به سراغ اینا میاد اگه رعایت نکنن، پوستشون ترک میخوره مخصوصا رو لبهاشون، شما دیدی ترک میخورن اینها اگه رژیم غذایشون رو رعایت نکنن، ترک ها روی لبها، پشت دستها، اگه دیدی اینا به وضوح به وجود میاد و نشون داده میشه و میبینن مخاطبین اینا، میبینن اینا رو. اینا باید بدونن اینا سوداوی مزاجن، احتمال سوداوی مزاجشون زیاده و رژیم غذایشون به هم خورده، دقت نکردن. این چهار تا مزاج اینجا تموم میشه، ما دیگه بحثی پیرامون اینها نداریم. یه تیکه ای رو من امروز فقط اینجا اضافه میکنم که این رو هم ما بگیم و به اتمام برسونیم. از جلسه آینده اون سوالاتی که اول بحث مطرح کردیم رو پاسخ بدیم، سعی کنیم توی جلسه پاسخ بدیم. یکی دو جلسه هم انشالله بذاریم برای همین مطالبی که قول دادیم بگیم، یعنی مثلا چگونه چای دم کنیم، چگونه از بعضی دمنوش ها استفاده بکنیم، بعضی غذاها مثلا چه خواصی دارن، به چه صورته، و اون مسئله گیاه درمانی رو تا اونجایی که دم دستمون هست و بهش خودمون از نظر تجربی هم رسیدیم برای شما هم اونا رو بازگو کنیم، دیگه بحث طب سنتی جمع میشه. اون بحثی که میخواییم تکمله اینجا بگیم باقی میمونه علم معالجات یا علم درمان هست. یه صلوات بلند بعد از این ماه مبارکی مال شوال رو بلند بفرستی تا این رو براتون شروع بکنیم. در ادامه بحث طب سنتی، چیزی که از اول ما تقسیم کردیم آخرین بخشش علم معالجات یا درمان هست، یعنی چگونه درمان کردن در طب سنتی. اینو دقت بکنیم، خودمون هم یاد بگیریم، میتونیم خودمون هم درمان بکنیم که چه کار بکنیم چه کار نکنیم. گفته میشه که یعنی پزشکان طب سنتی از قدیم الایام آمدن علم معالجات رو به سه بخش عمده تقسیم کردن، به سه بخش عمده. خواهش میکنم خوب گوش کنید، خیلی قابل فهم هم هست، حتی از مزاج ها هم بحثش ساده تره، خوب میتونیم هممون به خاطر بسپریم. یک بخش اول میگن تدبیر قضایی، یا حالا بگو شما تدبیر قضایی، ولی تدبیر قضایی یعنی قضا درمانی. یعنی قضا درمانی یعنی چی؟ یعنی انسان از طریق قضا خودشو درمان بکنه، از طریق رژیم، امروز بهش میگن رژیم غذایی، آیا میشه از طریق قضا انسان خودشو درمان بکنه؟ بله. طب سنتی جواب مثبت میده بله. اتفاقا در طب مدرن هم این مطلب هست، یعنی شما میتونی از طریق قضا خودتو رژیم غذاییتو تغییر بدی، خودتو درمان کنی. خیلی هم من دیدم تو این زمینه موفق بودم. این یک. دوم، تدبیر دارویی یا تدبیر دارویی، یعنی دارو درمانی. ما مجبور باشیم که دیگه از دارو استفاده بکنیم. حالا اینا رو یک به یک توضیح میدیم. سوم، از علم معالجات یا علم درمان، اعمال یداوی هست. یداوی یعنی دستها، دقت بکنید، یعنی کارهای دستی، کارهایی که میشه با دست انجام داد بهش میگن یداوی. علم معالجات سومین بخشش کارهای یداویه، اعمال یداوی یعنی کارهای دستی. حالا میریم سراغ غذا درمانی. ببینید یکی یکی توضیح میدیم. در طب سنتی، مخصوصا طب سنتی خود ایران، حالا هند هم داره، یونان هم داره، کشورهای دیگه هم هر کدوم دارن، ولی در خود طب سنتی ایران خیلی مسئله غذا درمانی و رژیم غذایی خیلی اهمیت داره و قدیمی ها خیلی اهمیت میدادن. دوستان ما یادشونه در گذشته، خود ما هم یادمونه که چیکار میکردن. این نوع غذایی که الان، رژیم غذایی که الان هست، واقعا در گذشته یه قسم کمیش اینجوری ها بود ولی خیلیش اینطوری نبود. مردم کمتر به یک سری بیماری های دچار می شدن برای اینکه رژیم غذاییشون رژیم غذایی درستی بود. واقعا ما اینقدر بیماری نداشتیم، مثلا اینقدر بیمارستان و طبیب نداشتیم اصلا، چون رژیم غذاییشون رژیم غذایی خوبی بود، فعالیت هم به موازات رژیم غذایی، اینقدر نشستن پشت میز و اینها نبود. اینها رو ما یادمونه، خیلی فعالیت می کردن مردم و غذاشون هم غذای درست حسابی. از این به قول حالا من دارم میگم، معذرت میخوام ببخشیم، اصلا ما چیزی به نام سوسیس کالباس نداشتیم. خب ببینید، مردم به جای سوسیس کالباس سیرابی میخوردن. حالا میگم ما برسیم جزء خواص این چیزی که حیوان داره، یعنی این گوسفند داره یا حالا گاو داره یا گوساله سیرابی داره، که عموما سیرابی گوسفند هم میخورن. این پرزهایی تو این سیرابی داره که این پرزها برای معده بسیار خاصیت داره. حالا داستانی هم اینجا از سفارت انگلیس هست، سر جاش که برسم من برای شما انشالله اون داستانم تعریف خواهم کرد. خب خیلی خاصیت داره، مردم به جای سوسیس کالباس سیرابی میخوردن. الان مردم میرن شما نگاه کنین فست فود میخورن. خب فست فود چیه؟ فست فود یه غذاییه که ببینید، حالا در بخش غذاها میگم، آدم نمیخوایم وارد بشیم اونجا توضیح بدیم، اینجا فقط یه توضیح کلی به شما من میدم، یه مثال من برای شما میزنم، شما ببین من درست میگم یا نه، چون ما بالاخره که شبه معصوم هم حتی نیستیم، آدم دانا و خیلی چیزی باشیم، اشتباهاتون خیلی زیاده، ممکنه اینم ما اشتباه بگیم، ولی شما ببینید اشتباهی درست. شما یه فرد دیپلمه رو بگو آقا این خیلی هم استعدادش خوبه، من میکنم اشان تو دانشگاه، حالا ما این استعداد نمیدیم میکنیمش تو دانشگاه، صبح درش میارم لیسانسیه تحویلت میدم، همه بهت میخندن. نمیشه، باید بره 3-4 سال درس بخونه، نهایتا 2 تا ترم و 1 بکنه، چند تا واحدا رو در هم ادغام بکنه. مثال داریم، شما بگو که آقا من میخوام یه نفر بهترین استاد اخلاق تو حوزه علمیه، اگه دیگه حالا کسی باشه الان، ما میاریم یه نفر که خیلی استعداد داره، آدم خوبیه، میدیم تحویلش، 24 ساعت دیگه یک عارف کامل فلان 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 تحویل میگیریم. این امکان نداره، امکان نداره. شما بگو آقا یه بچه شیرخواره هست، بگو یه ماده رسیده، اینو همه دانشمندا، هزار تا دانشمند روش کار کردن، ما میدیم به این بچه همینو بخوره، جوون 18 سالش میکنیم در عرض 24 ساعت، تحویل شما میدیم، این ماده خیلی کار، اصلا میگه امکان نداره. ببینید، به ما اینو میفهمونه، در عالم خلقت خداوند برای تکامل هر چیزی مراتب قائل شده. ما اشتباه میکنیم، میخوایم مراتب رو دور بزنیم به تکامل برسیم. به کجاها نگاه میکنیم؟ میگیم نگاه کن رئیس شورای شهر رو، ببین انقدر خوب کار کرده که رفته میخواد رئیس جمهورم بشه، چاله چوله ها رو پر کرده، چراغا هم همه شهر مثل کف دست شبا روشنه، الان گفته من خیلی خوب کار کردم میره فلان میگه، از کجا به اینجا رسه؟ بعدم میره اونجا، اون یکی هم مده میگه من حالا رئیس جمهور بشم، نزدیک 400 نفر اسم نوشتن رئیس جمهور بشن، چون اینا همه آدمای خیلی فوق العاده ان، خیلی هاشون، نه حالا همشون، خیلی هاشون هم در عرض مدت کوتاهی مراتب ترقی تو پرانتز شما بذارید راندخاری و اختلاس اینا رو پیمودند. خب شما به اون نگاه میکنی خیال میکنی بچه شیرخوار هم میتونی 24 ساعته 18 سالش بکنی، میتوانی جوجه اردک رو در عرض 24 ساعت یه اردک بزرگ تحویل بدی، میتوانی یه نفر رو در عرض 24 ساعت یه بدون اینکه قرآن بلد بشه بخونه شبه عبدالباسط درش بیاری. اینها هیچ کدوم شدنی نیست. مراتب اگه بخوای کسی به تکامل بشه ممکنه تو دزدی ها و راندخاری ها و اختلاس های هم چیزی باشه، اما در تکامل، بحث تکامل، ما میخواییم کامل بشیم از نظر اخلاق، از نظر فیزیکی، جسمی، بدن، خدا من برای همه اینا مراتب گذاشته، میگه این مرتبه ها باید طی بشه. خیلی جالبه، ما شما تو قرآن هم نگاه کنید، هو الذی مثلا خلقکم، او خلق خد شما رو، من نفس واحده ثم، باز بعدش داره ثم، دقت بکنید، باز بعدش داره ثم، باز بعدش داره سمه. این سمه ها یعنی چی؟ این سمه ها مراحل تکامل رو میرسونه، یعنی مرتبه به مرتبه همیره جلو، مرتبه اول، مرتبه دوم. خود آقا خداوند میتونسته یه نفر رو بگه که آقا مثلا این بچه که به دنیا آورد همونجا چند سال میخوای باشه؟ بگه 18 سال، 19 سال، 20 سال، بگه 20 ساله، بفرمایی 20 ساله تحویل شما، برو سربازی. میگه آقا نه، همش این سمه ها رو داره، سمه 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 سمه، مراحل تکامل. حالا اینو مثال زدیم، شاید بعدن اگه دوستان علاقه داشتن راجع به این بحث صحبت خواهیم کرد. اینو میخوام بیارمش رو مسئله غذا. فست فود ها شما میرید اونجا در مغازه طرف وامیسی، یه خوده نم چی میزه، یه خوده چی میزه، میزه توی دستگاه، یک انرژی فوق العاده ای به این نان و این گوشت و اینها وارد میکنه. گوشتی که باید در عرض چند ساعت بپزه در عرض چند دقیقه میپزونه برای شما تحویل میده. مراحل تکامل پختن رو این گوشت تیچی نکرد. بعد این بسیار برای بدن مضره. چرا؟ برای اینکه خب اگر بنا بود اینجور بشه مراحل تکامل مراتبش تی نشه، اون تکاملی مراتب و مراحلش تعیین نشه، در پختن غذا هم همینطور. خب اینو از اول خالق هستی میگه آقا این گوشت و اینم انرژی مثلا برق یا انرژی مثلا هسته ای، یا حالا چیزای جدید آوردن که آقا با الکتریسیته، یه کلیپی پیشب آورده بودن نشون میدادن که این چای رو با الکتریسیته این دم کرد و چیکه. خب این چای زهرماره، به درد نمیخوره که. ما حالا چای میارم اینجا، قوریش هم میارم، با امید خدا اگه زنده بشم همینجا به شما میگم آقا شما چجوری دم کن، شما یه چایی که من بهت میگم دم کن بخور، این چه لذتی میبری. چایی هم که خانوما با چای ساز درست میکنن بخور، بعدش یه سال دیگه، دو سال دیگه میام میشینن یه زبونی بالا سرت میگیرن که میخوان به خاکت بسپارن که نگو نپرس. این با هم فرق میکنه. شما غذا در گذشته این دیزی های سنگی رو میذاشتن، حالا هم هنوز بعضی قهوه خانه ها همینجوره، غذاخوری ها دیزی های سنگی میذاشتن، یا میامدن از هیزم، مطبخ های قدیم از هیزم استفاده میکردن، دقت بکنی، یا به نحو دیگه یک قابلمه آبگوشتی بار میذاشتن، از صبح این آرام آرام شروع میکرد به پختن، موادش هم بهش اضافه میکردن، بعضی موادش که بعد مراحل آخر بهش اضافه بشه. آقا شما یه آب گوشت رو میخوردی؟ خب لذت میبردی، بعدم گوشت بدن شما میشد، ضررم برات نداشت. خب الان شما میبینی فست فود اون انرژی آنی و آن واحدی رو به این غذا وارد کردن، به این نان و حال گوشت و حال هرچی هست. من که اصلا در عمرم از اینا واقعا لب نزدم، یعنی اصلا میترسم همین جوریش من دارم میمیرم، چه برسه برم یه دونه اینا بخورم. خب این چی میشه؟ این مراحل و مراتب تکامل پخته شدن رو طی نکرده. شما میخوری بعد چند جلسه بعد شما، خدای نکرده، خدای نکرده شما رو نمیگیم، دور از این مجلس و دور از همه اصلا این مریضا و انسان ها انشالله نباشه هیچ انسانی جونش. بعد طرف میره میگه آقا سرطان مثلا فلان گرفت. خب برای چی میگه سرطان زاست؟ برای اینکه این با سنخیتی با بدنی که مرحله به مرحله به تکامل رسیده، این قضا سنخیتی با این بدن نداره. این قضا هم بعد مراحل تکامل پخته شدن خودش رو باید طی بکنه. قضا باید آرام آرام بپزه. حالا یه دستگاه های اومده که حالا من نمیدونم اینام تو خونه صرفا قضا رو گرم میکنه یا اونام قضا رو حالا مثلا در آن واحد هم چیکار میکنه. اینها ضررهای خودشو به هر حال داره دوستان. بی ضرر نیست. هر چی میتونید از طبیعت استفاده بکنید. هر چی میتونید از طبیعت. حالا در مسئله قضا درمانی ببینید، دانشمند بزرگ ایرانی خودمون مرحوم رازی که مجسمش الان زدن، یه انقدر ما گفتیم چند تا چراغ روشن کردن، بعضی شبا هم خاموش میکنم پیرامونش ظلمات محسه که کسی رازی رو نبینه. یک جمله ای داره در کتاب خودش، میگوید که مهما قدرت ان تعالج بالاغذیه فلا تعالج بالادویه. حالا وقتمون چون کمه من فارسیشو میخونم براتون. در درمان بیماری هرگاه میتوانی از غذا استفاده نمایی، از دارو استفاده نکن. یعنی او میگوید که عزیزم، هموطن من، بنده خدا، خانوم، آقا، هر کی هستی، تا اونجایی که میتونی برای معالجه بدنت رژیم غذایی تو تغییر بده، غذا تو عوض کن، رژیم غذایی تو تصحیح کن، به دارو رو نیار تا اونجایی که میتونی، نه این که دارو رو نفی بکنه، خودش دارو تجویز میکنه، و تا امکان استفاده از داروی مفرد وجود دارد از داروهای ترکیبی استفاده نکن. در گذشته در طب سنتی داروی مفرد یعنی یک گیاه، داروهای ترکیبی یعنی چند گیاه. رازی میگه که آقا این چند تا گیاه رو شما وقتی که چی میکنی، یه دونه اینا ممکنه برای یه جای بدن ضرر داشته باشه، ولی مجبوری ترکیب کنی داروی مرکب بخوری، میگه تا میتونی این کار نکن، داروی مفرده بخور. مفرده یعنی یه گیاه، فقط بدونید خوبه برات. این دستور ایشون. پس در غذا درمانی که ما میگیم رژیم غذاییمون باید درست بکنیم، باید دقت بکنیم. ما وقتی نمیدونیم تو سوسیس کالباس چی هست، فست فودا چیه، بیرون چی کارها دارن میکنن، بعضی وقتا این پلیس یا بیکار میشه، حالا یه وقتی با این پلیس های مخصوص همین غذاها رو داریم، غذا خوری ها رو داریم میگیم، حالا یهو بلند میشن مثلا یا فشار مردم بهشون آوردن یا زنگی بهشون پو میشن میرن مثلا این رستورانه یا زیرزمین طرف رو میرن، چه خبره؟ واقعا بعضی ها انسان هم نیستن، انسانیت هم ندارن، یعنی یه چیزهایی به این مردم دارن میدن میخورن. من همونجا نشستم میگم خود معده معجزه خداونده، چجوری این آتشقالا رو داره هضم میکنه؟ واقعا خود مردم هم نمیدونن چی دارن میخورن تو این بعضی غذاخوری ها، نه همشون البته، و این معده داره اینا رو هضم میکنه. ما که نمیدونیم چیه، تا اونجایی که میتونیم باید دقت بکنیم برای بیمار نشدن حساس باشیم روی رژیم غذاییمون، روی تغذیه خودمون که خیلی تو اسلام بهش سفارش شده. و هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت این آیه یادتون نره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فل ینظر الانسان الی طعامه، باید هر انسانی نگاه کنه چی داره میخوره. این آیه قرآن سوره عبسه، باید دقت بکنم آدم داره چی میخواد. این آیه هیچ وقت یادتون نره. سر قضا نشستین، این آیه رو مرحوم دکتر پاک نژاد از شهدای هفته تیر بود، چه پزشکی بود، چه پزشک وارسته، 35 جلد کتاب نوشته به نام آخرین اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، یه جلدشو فقط به همین آیه اختصاص داده. خیلی قشنگ بحث کرده، خیلی هم عامیانه بحث کرده، بگیرید بخونید ببینید چقدر زیباست. با کتاب ایشون غذا درست کنید و بخورید ببینید چقدر بهتون لذت میده. این بخش اول، یعنی غذا درمانی. دوم دارو درمانی هست. در طب سنتی ایران خب داروها تنوع زیادی دارن. ما انصافا کشوری داریم که اگر ژاپن این کشور رو داشت با اون مدیران نسبتاً لایق و با کفایتی که داره، واقعاً امپراتوری جهان رو ژاپنیا می‌گرفتن، با همون فیلمای افسانه‌ایشون اداره می‌کردن. یعنی ما الان کلی حاکم سامورایی داشتیم اینجا که چی می‌کردن؟ یه شمشیر بزرگو برو که رفتی. واقعاً اداره می‌کردن دنیا. آقا این کشور گیاهان قیمتی داره، گیاهان طبیعی در دل طبیعت خدا برای این کشور قرار داده. تن یعنی توناج، هزار کیلو بسته‌بندی، همین خام داره میره فرانسه، انگلیس، آلمان، بیشتر آلمان میره اونجا. اونجا آزمایشگاهای قبلا درست کردن، همه این گیاه ها رو میبرن دارو میکنن. یک گیاه رو از ما یه تنشو میخرن، مثلا دارم میگم $100 قطره میکنن توی بسته های انقدری، قطره شو به ما هر کدومو میفروشن مثلا $10. شما حساب کن چه سودی مثلا میبرن از این که مثلا یخمینی 10,000 تا از این قطره ها از اون $100 درست میکنن. مثال داریم، من اگه وقت کنم برای شما بیارم که ما چه گیاهایی داریم که همین رو تو ایران داره رشد میکنه، و ما مناطقی داریم که این دولت متاسفانه توی 8 سال گذشته نکرد لااقل به اینها یه حالی بده، به اینایی که کشاورزی که میرفتن اینا رو میکاشتن یا اینا خودشون درآمد یده برن بکنن، اینا رو هم فشل کرد و ما در این زمینه خیلی افت پیدا کردیم. گیاه‌های عجیبی در ایران هست، قیمتی، همه رو خارج اینا اگه صادرات میکنن قیمت براش بزنن، یا اگه بتونن خودشون اینجا بازپروری بکنن، تبدیل بکنن، که یک سری البته انستیتوهایی که مثلا جاهایی دارن کار میکنن، شروع کردن، اونم حسب فرمانی که مقام معظم رهبری داده که آقا داخل هرچی میتونین کار بکنین، اینا بنده‌های جونی گرفتن دارن یه کار میکنن، ولی کار اساسی و خارج داره انجام میده با گیاهای ایرانی. تنوع این گیاهان در ایران بسیار زیاده و از قدیم الایام این بحث بوده که آقا هر بیماری در ایران با این داروهای گیاهی که وجود داره، به شرطی که کسی اطلاع داشته باشه که اینها چی هست. حالا مثلا من یه گیاه برای شما میارم که تبریزی ها بهش میگن پولک، تو بازار تهران بهش میگن پلک. من این گیاه میارم چون این گیاه تجربی من خودم استفاده کردم و روششو میدونم، براتون توضیح میدم. بسیار آنتیبیوتیک، بسیار قوی، اصلا شما نیاز ندارید آموکسیسیلین بخوری، کپسولای آنتیبیوتیک بخوری، شما از این گیاه من بهت میگم بجوشون. مال تبریز خودمونه، البته توی روستاهای تبریز، اونجاها بیابونای تبریز، این گیاه خودش خود به خود رشد میکنه. حالا رفتن خودت چی کردن؟ این یه وقتی مثلا کیلوی 500 تومن بود، الان به نظرم کیلو 30,000 تومنه مثلا، یا همچین چیز. این قیمت پیدا کرده و اینو میبردن فرودگاه پیام، اون موقع بهش میگفتن، حالا نمیدونم فرودگاه پیام هنوز هم هست نه، اونجا با یه سری هواپیمای اختصاصی و همیشه میبردن خارج. خیلی جالب. حالا من برای شما میارم اینجا نشونتون میدم شما ببینین. یه خود مزه‌اش هم سیم مزه خوبی نیست. حالا من میگم طریقه خوردن دارو رو هم، چه شیمیایی چه طبیعی، من به شما میگم چه جوری بخورید که کمتر اون مزه‌اش رو احساس بکنید. اینها نشونه رحمت الهی که تو کشور ما هست. ما میتونیم از داروهای مختلف گیاهانی که وجود داره ما از اینها استفاده بکنیم. باز من اینجا دارم عرض میکنم، شما میرید روان پزشک یا روانشناس، اگر روانشناس با سواد باشه، چون ما حالا میرسیم بهش، پزشک سنتی بی سواد داریم، پزشک سنتی با سواد داریم، پزشک مدرن با سواد داریم، پزشک مدرن بی سواد داریم، روانشناس با سواد، روانشناس بی سواد، روانپزشک با سواد، روانپزشک بی سواد. بی سوادش یعنی نه که دانشگاه نرفته درس کنه، نه، علاقه این نداشته برای خدمت به خلق، تحقیقات میدانی و گسترده تو این زمینه نداره، همونی که تو کتاب نوشته حفظ کرده، جواب ده، نمره گرفته، شده دکتر. من اونجا به شما میگم یکی از چیزایی که روانپزشکا و مثلا روانشناس، اگه حالا روانشناس که تجویز نمیکنه، روانپزشک تجویز میکنه، مثلا راجع به کسایی که استرس دارن، اضطراب دارن، ارتعاش دست دارن، مثلا هی تو دلشون تکون داره، یا مثلا خوابشون به هم ریخته فلان، اینا تجویز میکنه، مثلا یه سری قرص هایی هست که خواب آور فلان اینا. آقا شما قبل از این که به این مشکلات دوچار بشی، همه اینا روزه کناس یک کنار یک گیاه ما داریم به نام استوخدوس. همه این کلن تقریبا داره میره خارج، خارج بازپروری میکنه، قرص های اعصاب باش درست میکنه، یه چیز خیلی کمی از استوخدوس توی میذاره، بقیهش هم چیزهای دیگه به صد برابر قیمت به ما میفوشه. ولی شما استوخدوس من بهت یاد میدم، شما ورده دم کن با گلگاف زبون و سنبالتی بخور، اصلا محشر. یعنی اگه رئیس جمهورم صبح اینو میزد میمد بیرون، الان مملکت توی 8 سال خیلی آبادی های زیادی داشت، خیلی خوب بود. آیا چیز عالیست؟ شما بخور ببین که چقدر این ماده مؤثر رو اعصاب، رو روان، خیلی افسردگی ها رو به مره خواب و تنظیم میکنه و قص الهازا. خب طرف نمیره سراغ اینا، کسی هم نمیاد اینا معرفی بکنه، طرف میره پزشک، روان پزشک براش سری قرص مینویسه، اینها میاد اینا لختش میکنه، بیجونش میکنه، بیحالش میکنه، مینزدش تو خونه، هی میخواد بخوابه دلش. خب این که درمان کننده که نیست. این دارو درمانی در طب سنتی در ایران مخصوصا خیلی چیز عجیبیست و خیلی جالبه که من برای شما دارم میگم، که اگر ما انشالله بیاییم، حالا میگم بعضی گیاه ها رو اینجا به عنوان نمونه، مثلا یک از خروار، یک هزارم این گیاهی که ما داریم، یا یک صد هزارم شاید، ما مثلا به عنوان نمونه فقط دم دستی بیاییم اینجا برای شما معرفی بکنیم، شما اینا رو یادداشت بکنی، طریقه درست کردنش هم به شما بگیم، شما درست کن، استفاده کن، ببین این چقدر جالبه، چقدر خوبه برای بدن. این دارو درمانی اگه خودمون یاد بگیریم میتونه با همین گیاهان سنتی ما میتونیم خیلی از رفتنهای به پزشک رو، پیش پزشک رو، و داروهای دیگر گرفتن رو که برای جاهای دیگه بدنمون ضرر داره، اینها رو کاهش بدیم یا از بین ببریم، به صفر برسونیم و بدن رو هم به حالت طبیعی خودش برگردونیم. تا حالا بهتون عرض کردم که مثلا همین چای که ما هست، که حالا چه بلاهایی سر این چای آوردن، مثلا چای ایرانی خیلی چای خوب ولی راه داره، ما می‌بینیم چای خارجی از سریلانکا و هندوستان و جاهای دیگه داریم وارد می‌کنیم، نمی‌دونیم چه جوری اینها دستمالی میشه اونجا میاد، اینجا هم که کلی هی دستمالیش میکنن چای ها رو تو این جعبه ها، اینا هم که هیچی. بعدم حالا بعدم برای شما میگم یه چیزی هم خانوم ها میان اضافه میکنن، میگن خوشمزه شو عطر چای اضافه میکنن با این، واویلاس. واقعا اینجا شما میرسی که خدا چی خلق کرده به نام معده که عطر چای اصلا سم مهلک هست برای بدن انسان. من این خانوم داره اینو میرسه تو چای، میگه شوهر جون خوب بود اینی که بدادم، چقدر خوشمزه بود این چای. اونم بیچاره میگه خیلی خوشمزه بود، چی بود؟ عطر چای ریختم توش. عطر چای یعنی سم مهلک، نبض تو، ضربان قلب تو افزایش میده، یک حالتی استرسی درت ایجاد میکنه، اصلا بدن رو واقعا از داخل داغون میکنه، به کرات هم خوردنش که اصلا دیگه فاجعه است. حالا اینا باید برسیم سر جاش بگیم، اینا رو ما نمیدونیم و خودمون با دست خودمون به بدن خودمون خدای نکرده ضرر میزنیم، که این کار نباید بشه. به هر حال دو تا بخش رو از مسئله علم معالجات و درمان برای شما عرض کردیم، که یکیش چی بود؟ غذا درمانی بود، یکیش هم دارو درمانی، که اول داروها رو بشناسیم. سومیش جلسه آینده زنده باشیم ان شاء الله برای شما عرض خواهیم کرد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.